بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حرکت جوهری بود. البته این رو من عرض نکردم در ابتدای ورود که حرکت جوهری رو ما در اینجا به مناسبت مطرح میکنیم. اساس بحثمون در آینده میاد، اونجا حرکت جوهری مطرح میشه، اثبات میشه، بحث اساسی در آینده است. من تا اینجا حالا به عنوان اینکه زمینه بشه برای مطالب آینده و بالاخره ارتباطی هم به مباحث داشته مطرح شده، اصل بحث در حرکت جوهری اینجا نیست، جاش بعده. بحثمون در حرکت جوهری بود، عرض کردیم که طبیعت سیاله و بعد در حکمت عرشیه بعدی بیان کردیم که طبیعت مفید حرکت نیست، بلکه آنچه که مفید حرکت موجود مجرد و واجب تعالاست که حرکت که طبیعت رو متبدل میکنه و با تبدل طبیعت جسم حرکت پیدا میکنه. این بحث رو در طبیعت به آخر رسوندیم، حالا میخوایم همین بحث رو درباره نفس مطرح کنیم. سلام علیکم. میخوام بگیم که گاهی مبدأ حرکت پیدا میشه که عالی تر از طبیعته. در بعضی موجودات طبیعت مبدأ حرکته و در بعضی موجودات مبدعی اعلای از طبیعت مبدع حرکت، و اون مبدع اعلا عبارت از نفسه که موجودایی مثل حیوان و انسان اینها از نفسشون حرکت ناشی میشه. از این نفس قوایی موجود میشه، یعنی به تبع این وجود نفس قوایی موجود میشن که تمام افعالی رو که نفس در نظر داره انجام بده اون قوا انجام میدن، به جز یک فعل که خود نفس مستقیم انجامش میده و اون تعقله. بقیه افعال رو نفس از طریق قوا انجام میده. بعد میفرماد که ما قوا رو به نفس نسبت میدیم، همونطور که اشکال و الوان و کیفیات ملموسه رو به طبیعت نسبت میدیم. در واقع سازنده شکل یک جسم طبیعت اون نیست، طبیعت واسطه است، و همچنین سازنده لون طبیعت نیست، طبیعت واسطه است. همچنین است ایجاد کننده قوا نفس نیستش، نفس واسطه است. اشکال و الوان و اینها رو خدا به وسیله به توسط طبیعت می آفرینه، قوا رو هم به توسط نفس. پس فاعل واقعی در همه اینها خداست، فاعل مجازی در اشکال و الوان طبیعته و در قوای مختلف چه نباتی چه حیوانی نفسه، چه طبیعی چه حیوانی چه نباتی نفسه. پس نسبت دادن قوا به نفس مثل نسبت دادن اشکال و الوان و امثال ذلک است به طبیعت. همونطور که نسبت اشکال و الوان به طبیعت نسبت مجازی، زیرا طبیعت واقعا سازنده اشکال نیست، همچنین نسبت قوا به نفس مجازی، زیرا که نفس واقعا سازنده قوا نیست. اگرچه قوا به توسط نفس ساخته میشه، اما خود سازنده نفس نیست. خب اینم دنباله بحث قبلی که هنوز تصمیم هم داره انشاءالله عرض میکنم. وقت یوجد مبدأ اون اعلا من طبیعت الجسم، در یک جسمی ممکنه مبدأی بالاتر از طبیعت یافته شه، که یت و او وجودهو وجود و قوان یست رو منها افعالو، که به دنبال وجود اون مبدأ اعلا وجود قوایی حاصل میشه که از این قوا افعالی صادر میشه. یعنی اون وجود این مبدأ اصل، وجود این قوا فروعاته، و این قوا هم که فروعاتن منشأ افعالی هن، افعال طبیعی و نباتی و حیوانی. و ذالک المبدأ هو النفس، این مبدأی که وجودش اصل و فروعاتش وجود قواست نفسه. فنصبت القوا الیها کما نصبت الاشکال والالوان والکیفیات الملموسه الی الطبیعه. این عبارات رو دو جور معنا میکنیم. یکی همونی که از خارج عرض کردم که قوا نسبت داده شدن الیها، یعنی الی النفس، همونطوری که نسبت داده میشن اشکال و الوان و کیفیات ملموسه الی الطبیعه. کیفیات ملموسه مثل حرارت و برودت، مثل خشونت و ملاست و امثال زاره که کیفیت ملموسه زیاده. مثلا بگیم این سنگ نرمه، این سنگ صافه یا زبره، یا این ماده مثلا نرمه یا سفته، یا این هاره یا بارده، اینا کیفیات ملموسه است که مربوط به طبیعت شیئه، ولی در واقع مال طبیعت نیست، خدا ساخته منطبق توسط طبیعت. اسناد این اشکال و الوان و کیفیات ملموسه به طبیعت اسناد مجازی است، اسناد الی غیر ما هو له. همچنین اسناد این قوا به نفس اسناد مجازی است و اسناد الی غیر ما هو له. و مصحح این اسناد اینه که بالاخره ارتباط این قوا با نفس دارن، همونطور که ارتباط این اشکال و الوان با طبیعت دارن. کما نصبت الاشکال و الالوان و الکیفیات الملموسه و الکیفیات الملموسه الی الطبیعه. یه جور دیگه هم میتونیم این عبارت رو معنا کنیم و اون که بگیم که چون قوا فروع نفسند، کاری به اسناد مجازی حقیقی نداشته باشیم، بگیم چون قوا فروعات نفسند میتونیم این قوا رو به نفس نسبت بدیم، همونطور که فروعات طبیعت رو به طبیعت نسبت میدادیم. میتونیم بگیم که این باسر قوه نفسه، همونطور که میتونیم بگیم اشکال، مثلا باسر رو میگیم قوه نفسانی، به نفس نسبت میدیم. شکل رو میگیم شکل طبیعی، به طبیعت نسبت میدیم. سلام علیکم. همونطور که شکل به خاطر اینکه از فروعات طبیعت جایزه که به طبیعت نسبت داده بشه گفته بشه شکل طبیعی، همچنین قوا هم به خاطر اینکه از فروعات نفسن جایزن که به نفس نسبت داده بشن و گفته شود مثلا این قوه نفسانی. اگر بعد می فرماد که اگر این افعالی که الان به طبیعت نسبت می دادیم اینها هم مثل قوا از فروعات نفس بودن، اونا رو هم می گفتیم به نفس نسبت می دادیم، می گفتیم شکل نفسانی. حالا می گیم شکل طبیعی، چون از فروعات طبیعت هم به طبیعت نسبتشون می دیم، می گیم شکل طبیعی. حالا اگه از فروعات نفس بودن، از افعال نفس به حساب می آمدن، به نفس نسبت می دادیم، می گفتیم شکل طبیعی، لون می گفتیم شکل نفسانی و لون نفسانی. پس خلاصه این معنای دومی شد که ما به خاطر اینکه قوا از فروعات نفسن به نفس نسبتشون میدیم میگیم قوای نفسانی، همونطور که اشکال و الوان رو به خاطر اینکه از فروعات طبیعتن به طبیعت نسبت میدیم میگیم شکل طبیعی و لون طبیعی. اگر این فروعاتی که فروعات طبیعتن در واقع فروعات نفس میدن، اونها رو هم به نفس نسبت میدادیم، میگفتیم مثلا شکل نفسانی و لون نفسانی. نه، اون که همون کرسیری مبدع اعلی خود خداست، مبدع اصلی خداست، ولی حالا ما اجازه داریم نسبت بدیم. یه وقتی میگیم این نسبت فروع به اصول، یه وقتی میگیم نسبت به نسبت مجازیه. دو جور این عبارت رو معنا میکنیم، هر دوم با هم قابل جمعن، این دو معنا با هم قابل اجتماعن، اینطور نیستش که جمعشون ممکن نباشه، یعنی ممکن هر دو رو هم اراده کنید. نسبت این قوا به نفس هم نسبت فروع به اصول به اصل است و هم نسبت مجازی است. نسبت اشکال و الوان هم نسبت فروع به اصل هم نسبت مجازی است، هر دو با هم قابل اراده هستند. این عبارت ولو کانت مثل هذهی فعلا نفس، اگر مثل اینایی که شمردیم و به طبیعت نسبت دادیم، یعنی شکل، لون، کیفیات ملموسه، اگر اینها فعل نفس می بودند، نسبت الیها، به نفس نسبت داده می شدند، همونطور که حالا که فعل طبیعتا به طبیعت نسبت داده می شند، کما نسبت الی الطبیعه. فیقال، اگر مربوط به نفس بودن این چنین گفته می شد، شکل نفسانی، لون نفسانی، همونطور که الان گفته می شه شکل طبیعی و لون طبیعی. بله چرا دخالت داره، میزاب هم دخالت داره، میزاب هم به خاطر اینکه محل جریان آبه بهش میگیم جرال میزاب، یه دخالتی داره. حالا دخالت ها لازم نیست همه جا یکسان باشه، نه دخالت از باب اصل و فرع، از باب اصل و فرع، یعنی خدا این اصل رو ایجاد میکنه به توسط اصل این فروعات رو. بله به توسط این، ولی فاعل این نیست، فاعل این نیست، این مجراست، یعنی این مجراست، طبیعت مجرای شکل و لونه، نفس مجرای این قواست، یعنی فیض از اون بالا میاد از اینجا رد میشه، فقط همین. فیض رو خود نفس نمیده، طبیعت نمیده، فیض از بالا میاد از این مجرا رد میشه به قوا میرسه، قوا درست میشه یا شکل درست میشه، مثل میزاب که مجراست. در این حد دخالت داره و خب این دخالت کمی نیست، دخالت مهمیه، اما بالاخره مفید نیست، بالاخره مفید نیست. همونطور که ایشون میگن، ایشون الان تمام اصرارش اینه که نفس مفید نیست و طبیعت مفید نیست، ولی این که مجرا نیست نه مجرا هست. به همین جهت هم اسناد به نفس میدیم، اسناد به طبیعت میدیم، اما اسنادمون مجازیست، اسناد حقیقی نیست. بعد ایشون میفرماد که از این مطلب ما معلوم شد که این اموری که الان ذکر کردیم تماما در یه موجود ایجاد میشه، در یه موجود ایجاد میشه. این که نتیجه گیری از قبل و مطلب مهمی هست، یعنی طبیعت در این جسم حاصل میشه، حرکت حاصل میشه، لون حاصل میشه، الوان و کیفیات و ملموسه تماما در این چیز موجود میشن. اما باید بدونیم که حصول یکی مقدم بر حصول بقیه است، یعنی طبیعت، طبیعت اولا میاد بقیه به دنبالش و همونی که اول میاد ما اصل حسابش میکنیم، نه این اولی مفید بقیه باشه، این اولی اصله، چون اول آمده و از طریق این اولی بقیه آمدن، این اولی رو اصل حساب میکنیم، بقیه رو فروعات. همچنین در نفس، در یه موجود نفسانی نفسی افاضه میشه، قوای افاضه میشه، حرکتی افاضه میشه، افعالی افاضه میشه، همه اینا هستن. اولین چیزی که افاضه میشه نفسه و به همین جهت اون رو ما اصل حساب میکنیم، بعد قوا هستن و بعد افعال، اینا فروعات میشه. از خلاصه مطلب این شد که در یک ماده اشیاء مختلفی از جانب مفیز افاضه میشن، این اشیاء به ترتیب در این ماده حاصل میشن، اونی که اولا آمده اصل حساب میشه، بقیه فروعاتی که به این اصل نسبت داده میشن و این اصل فقط چون مجرا شده لایق شده که این فروعات بهش نسبت داده بشن، نه از باب اینکه مفیده، نه از باب اینکه مفیده. فعلم من هذا که ماده یستعد لوجود هذه الاشیاء کلها فیها، ماده استعداد دارد که همه این اشیاء، همه این اشیاء، طبیعت، شکل، لون، کیفیت ملموسه، حرکت، همه این در مورد اونی که طبیعت داره، اونی که نفس داره، هذه الاشیاء یعنی نفس، قوا، حرکت، افعال دیگه، همه اینها وجود بگیرن فیها، یعنی در خود ماده، ماده لایق است که همه این اشیاء در خودش وجود بگیرن، لکن بعضها قبل بعض بهتر، بعضی از این اشیاء قبل از بعضی هستند اما قبل طبعی، قبل به طبع، نه قبل به الی سلام علیکم، نه قبل به تجاهر، و قبل به طبع، چه قبل به طبع هم در جای خودش خوندیم، قبلی است که با بعد جمع میشه و زمینه ساز بعدی است، مثل یک که بر دو طبیعتاً طبعاً مقدمه، که با دو جمع میشه و در ضمن دو هم هست، اینجا هم نفس با اون قوا جمع میشه و در ضمن قوا هم هست، یعنی قوا همون نفس هم که تنزل کرده، طبیعت همین تنزل بکنه میشه اشکال و الوان و امثال زاری، یعنی همونطور که یک در ضمن دو هست و با امر زایدی این دو رو درست میکنه، همچنین نفس با یک تنزلی این قوا رو درست میکنه، طبیعت با یک تنزلی یا غیر تنزلی اشکال و الوان رو درست میکنه. علی حال تقدم نفس بر قوا یا تقدم طبیعت بر این اشیایی که الان ذکر کردیم تقدم به طبعه. فالمتقدم علی جمیع هذه الصفات یسمی طبیعتا، اونی که مقدمه بر این صفات یعنی شکل و لون و حرکت و کیفیت ملموسه یسمى طبیعتا و المتقدم على القوى یسمى نفسا. و الفرق بین القبیلتین، قبیلتین یعنی نفس و طبیعت. نفس با اساکرش که قوان، طبیعت باز با اساکرش که این صفاتن، دوتا قبیله رو تشکیل میدن. حالا میخوام فرق بین قبیلتین رو بگیم. و الفرق بین القبیلتین که الفرق بین حرکت توسطی و القطعی. سه تا مثال میزنیم و ما نحنفی رو به این سه مثال تشبیه میکنیم. مثال اول حرکت توسطی و حرکت قطعی است. اگر متحرکی از یه مبدعی به سمت منتهای حرکت کنه، مثلا ما از منزلمون به سمت مسجد را بیفتیم، مبدع حرکتمون منزله، منتهای حرکتمون مسجده، ما از وقتی شروع میکنیم قدم اول رو برمیداریم تا وقتی به مسجد میرسیم بین مبدع و منتها داریم سیر میکنیم، بین مبدع و منتها هستیم، هنوز تو مبدعیم، بین المبدع و المنتها بر ما صدق نمیکنه. وقتی رسیدیم به منتها، بین المبدع و المنتها بر ما صدق نمیکنه، ولی در فاصله بین این دو بر ما صادق است که بین المبدع و المنتها هستیم. این بین مبدا و منتها بودن، این در وسط این دوتا بودن، وسط نه به معنای درست در نقطه وسط، وسط این بینشون، بین اینها بودن ثابته، یعنی از اولی که من را میفتم تا وقتی مسجد میرسم بر من یک نواخت و یک سانت صدق میکنه که بین مبدا و منتها هستی، پس درست من دارم حرکت میکنم، ولی مصداق ثابتن مصداق این بین المبدأ و المنتها هستم، یعنی بین المبدأ و المنتها بر من یکسان صدق میکنه، این بین المبدأ و المنتها بودن من حرکت نمیکنه، تغییر نمیکنه، از اولش که من وارد قدم اول میشم بین المبدأ و المنتها قرار میگیرم تا آخر قدم سومم که برمیدارم همین بین المبدأ و المنتها بر من صادقه، مثل این که همون در قدم اول صادق، در قدم دهمم صادقه، مثل قدم سوم، هیچ تفاوتی نداره. پس من بین المبدع و المنتها بودنم ثابته. این اصطلاحاً یعنی حرکت توسطیه. حرکت توسطیه از لفظش پیداست، توسطی یعنی وسط، یعنی وسط مبدع و منتها قرار گرفته، نه وسط یعنی درست نقطه مرکز، وسط یعنی بین. این حرکت توسطیه. حرکت توسطیه میگن در واقع سکونه، ثبوته. انسان در حرکت، یه هر متحرکی در حرکت توسطیه ثابته. اما یه حرکت هم داریم، حرکت قطعیه. حرکت قطعیه این قدم های مختلف رو حساب میکنه، نه این میگه تو بین مبدأ و منتها هستی، میگه تو الان قدم اول رو برداشتی، تموم شد، این یه حرکته، قدم دوم حرکت دیگه است، قدم سوم حرکت دیگه است، تا برسیم به قدم های بعدی. اینا هم حرکت هست، منتها این حرکت ها حرکت قطعیه هست، یعنی قطعیه. حالا چه معنای قطع شدن بگیرید، چمنه تی کردن بگیرید، هر دوش درسته. حرکتیست که به توسط این داره این مسیر تی میشه. خب این حرکت قطعیه واقعا حرکته دیگه، ثبوت نیست. متحرک به لحاظ حرکت قطعیه متغیره، متحرک به لحاظ حرکت قطعیه متغیره، یعنی قدم اول برداشت، این یک، قدم دوم غیر از قدم اوله، این دو قدم های با هم فرق میکنن، پس تغییر حاصل میشه، تغییر حاصل میشه. بنابراین شخص یا هر موجود متحرکی به لحاظ حرکت قطعیش متحرکه، به لحاظ حرکت توسطی یعنی همون حالتی که بین المبدأ و المنتها داره ثابت. پس فرق بین حرکت قطعیه و حرکت توسطیه فقط به ثبوت و تغییره، و الا شخصی که یا متحرکی که شروع میکنه هم حرکت توسطیه رو داره هم حرکت قطعیه رو. الان مصداق هر دو حرکت هست، متصف به هر دو حرکت است، مستاق نه، متصف به هر دو حرکت است، منتها در یک به لحاظ یک وصف ثابت، به یک به لحاظ یک وصف دیگه متغیر. یه مثال حرکت توسطیه سازنده حرکت قطعیه، یعنی این شخصی که تا وقتی در وسط هست داره قطع میکنه، داره حرکت قطعیه رو انجام میده، به معنی که به منتها رسید دیگه حرکت قطعی هم تموم میشه، تا از مبدا شروع کرد حرکت توسطیه میاد و حرکت قطعی هم هی تدریجا ایجاد میکنه، وقتی حرکت توسطی تموم شد حرکت خطی هم تموم میشه. حرکت توسطی است که سازنده حرکت خطی است، یعنی نقش داره در حرکت خطیه. این چند تا مطلب تیزانتون باشه، بعد میام در ممثل تفریق میکنیم. مثال دوم، آن و زمان. مثلا فرض کنید یک روز رو حساب کنیم. البته زمان از ازل تا ابد متصل واحده، ما تختیش میکنیم. حالا یه روز رو تختیش کنیم، یک روز حساب کنیم، از ساعت 8 صبح تا 8 شب مثلا. این بین 8 رو مبدا بگیرید، 8 صبح رو 8 شب رو منتها بگیرید، بین المبدا و المنتها، این زمان بین المبدا و المنتها هم ثابت. اما آن لحظه به لحظه عوض میشه، لحظه اول، لحظه دوم، لحظه سوم، این لحظاتی که پشت سر هم عوض میشن اینا تغییر میکنه. پس این مقدار حرکت به لحاظ این که از 8 تا 8 ثابته، اما به لحاظ این لحظاتی که هی عوض میشن متغیر. و همین آنم سازنده زمانه. البته آنی که میگیم آن مفروضه ها، ولی ما آن جدا نداریم. در خارج آنی داشته باشیم که جدای از آن بعدی باشیم نداریم، چون جز لایتجزا نداریم، در جای خودش ثابت شده. آنها رو فرض میکنیم، یعنی همونطور که زمان متصل رو ما تختی کردیم، از 8 شب 8 صبح تا 8 شب حساب کردیم به فرض خودمون، همچنین همین زمان متصل کوتاه رو هم میتونیم تختیش کنیم به آنات، اما آنات فرضی نه آنات واقعی. وقتی این آنات فرضی سازنده زمانن و همشون رو تغییر میکنن، یعنی آن اول آن دوم با آن اول فرق میکنه، آن سوم با آن دوم فرق میکنه و هکذا. برخلاف بین ساعت 8 و 8 بودن، این فرق نمیکنه. از اولی که از 8 میره سمت 9 تا میاد 8 شب، این بین 8 تا 8 تا 8 هست، این تغییر نمیکنه. یعنی زمان ثابته، این آنه که سیاره، زمان به تعبیر ایشون متصله، این آنه که سیاره و همین آن سیال هم سازنده زمانه. این دو مثال. مثال سوم، نقطه و خطه. البته اینطور نیست که عرض میکنم، ولی برای توضیح دارم ذکر میکنم. نقطه ای رو میذاریم کنار این نقطه، نقطه دوم رو کنار نقطه دوم، نقطه سوم رو هاک از اون نقطه ها رو پشت سر هم میذاریم، خط درست میشه. البته گفتم خط از نقطه درست نمیشه، من برای توضیح بحث دارم اینجور عرض میکنم. خب الان از اولی که من شروع کردم به نقطه گذاری تا وقتی رسیدم از این طرف صفحه، میخوام تا این طرف صفحه یه خط بکشم. قلم رو که میذارم روی این صفحه، نقطه اول میاد، همینطوری که میکشم نقاط پشت سر هم ترسیم میشن تا به منتها میرسم. به منتها که رسیدم قطع میشه. این بین المبدا و المنتها که خط تولید میشه هم به ثابته. این قلم بین المبدا و المنتها داره حرکت میکنه، اما این نقطه ها متحرکن، متغیرن. یعنی نقطه اول که میاد بعد نقطه دوم، نقطه دوم با نقطه اول فرق میکنه، سومی با دومی فرق میکنه، با هکذا. این نقطه ها با هم فرق میکنن، ولی اون بین المبدا و المنتها بودن که خط ثابته. و همین نقطه ها سازنده خطن، نقطه های فرضی، نه نقطه های واقعی. باز نقطه واقعی ما نداریم، نقطه های فرضی سازنده خطن. پس سه مثال توجه کنید، در این سه مثال در هر کدومشون یه امر ثابت داشتیم. در اولی حرکت توسطی ثابت بود، در دومی زمان متصل بود، در سومی خط ثابت بود. یک متغیر داشتیم، در اولی حرکت قطعی متغیر بود، در دومی آن متغیر بود، در سومی نقطه متغیر بود. و گفتیم اون متغیر این ثابت رو می‌سازه. این سه تا مطلب، سه تا مثال که در هر کدوم سه مطلب داشتیم. حالا همین سه مطلب رو در ممثلمون پیاده می‌کنیم. ممثل ما یکی نفس، یکی طبیعت. طبیعت سیالان پیدا میکنه مثل آن، و در فوق این طبیعت نفسه که ثابته. این انسانی که متولد میشه، بدنش از اول تولد تا هنگام مرگ هزاران بار عوض میشه، تمام سلول عوض میشه، طبیعتش هم به تبع بدن عوض میشه، یا به تبع بدن نه، اصالتا طبیعت عوض میشه، بدن به تبع، الهیات طبیعت هم عوض میشه. ولی اون نفس که فوق این هاست همواره ثابته. نفس به منظره حرکت توسطی است، به منظره زمانه که متصل واحده، به منظره خطه. و اون طبیعتی که زیر نفس داره عوض میشه، تغییر میکنه، و نفس در روی او همچون ثابته، او به منزله حرکت قطعی است، به منزله آنه، به منزله نقطه است. پس فرق بین قبیلتین، یعنی فرق بین نفس و طبیعت، مثل فرق بین این ستاست که گفتیم، یعنی فرق بین ثابت متغیر، فرق بین ثابت و متغیر. نفس ثابته، از اول تا آخر انسان یه نفس داره، نفس عوض نمیشه، اما طبیعت عوض میشه، بدن هم عوض میشه. ولی فرق بین القبیلتین، یعنی نفس و طبیعت، که البته نفس با اساکرش، طبیعت هم با اساکرش، منتها حالا چون اساس بحث در نفس و طبیعت میگیم نفس و طبیعت. ولی فرق بین القبیلتین مثل فرق بین حرکت توسطیه و قطعیه است، و کز الان و همچنین مثل فرق بین آن سیال و زمان متصل است، و همچنین مثل فرق بین نقطه و خط است. فاحسن تدبره، دیگه مطلب روشن با توضیحاتی هست که هیچ وقت نشیه. نفس تغییر نمی کنه، نفس بله، نه نفس حقیقتش عوض نمیشه، یعنی نفس از اولیه که کمالات اضافه میشن، برخلاف طبیعت که متبدل میشه، اگر چه سنخش عوض میشه ولی متبدل میشه، شخصاش عوض میشن. نفس شخصی از اول یک شخص تا آخر، این شخص هی کمال پیدا میکنه که انه او چاق میشه ولی عوض نمیشه، برخلاف طبیعت که عوض میشه، متبدل میشه، این طبیعت میره یه شخص دیگری طبیعت جانشینش میشه. منتها الان نحوه اتصال طبیعت با نفس فرق میکنه، هر دوشون حرکت میکنن، نفس هم حرکت میکنه، اما در نفس بودن ثابته، در کمالات حرکت میکنه، برخلاف طبیعت که خود طبیعت در ذاتش داره حرکت میکنه، یعنی طبیعت خودش متبدل میشه. سوال خوبی بود، جوابش هم توجه کن، حکمتون هرچیه. میفرماد که طبیعت قابل اشتداد و تضعفه. تا حالا بحثمون در این بود که طبیعت عوض میشه، ولی حالا میخوام تحقیق مطلب رو بگیم که روشن کنیم طبیعت هم عوض نمیشه، طبیعت تکامل پیدا میکنه. البته در بعضی جهات عوض شدن هست، منتها اونم به همین حکمی که الان میگیم محکومه. میفرماد اگر این طبیعت اشتداد و تضعف پیدا نمیکرد بلکه عوض میشد، یعنی یکی از بین میرفت یکی دیگه میامد جانشینش میشد، در همون فاصله تبدل ماده بی طبیعت میمون، بی صورت میمون. طبیعت یعنی صورت نوعیه، ماده بی صورت میمون، یعنی وقتی صورتی رو ازش گرفتن تا میخوان صورت بعدی رو بدن ولو خیلی هم کم طول بکشه، در همون لحظه مثلا مختصر این ماده بی طبیعت میمون، بدون صورت میمون و این باطله. پس نمیتونیم بگیم که طبیعت ماده رو رها میکنه بعد طبیعت بعدی جانشین میشه، باید بگیم طبیعت قابل اشتداد و تضعفه، ولو این که این اشتداد و تضعف به صورت تبدیل هوا به آب یا آب به هوا باشه، اونم اگر دقت کنید به این صورت انجام میگیره که آب رو به لطافت میره تا به آخرین درجه لطافت که بخاری است میرسه، از این به بعد تضعف پیدا میکنه. تضعف یعنی از جهت خودش تضعف، از جهت هوا باز تکامل، یعنی رو به پایین میره، لطافت بیشتر میشه تا برسه به حد هوا شدن، که این حرکت به سمت هوا شدن حرکت کمالی است، ولی همین الان آب داره تنقص پیدا میکنه، تضعف پیدا میکنه، آب رو به ضعفه، که حرکتی است که یکی رو ضعیف میکنه یکی دیگر کامل میکنه. بازم همونطور که توجه کنید حرکت تضعف اشتداده، میاد میرسه تا اون اخیره، مرتبه اخیره آب بودن که مرتبه اولای هوا بودن هم هست، یعنی بخار. بخار سقف هوا، آب و کف هواست، یا به عکس اگر از طرف آب بیایید میرین به سمت بخار شدن، بخار که رسید دیگه مثل این که هوا تموم، آب تموم شده، از این به بعد باید سمت هوا برید تا به اون درجه کامل هوا برسید. همیشه یه حد وسطی اینجا هست، حد وسط دقت کنید، همیشه یه حد وسطی بین این دو متبدل هست، بین آب و هوا یه حد وسطی که بخاره، که این حد وسط آخرین مرتبه ضعف آب و شدت هواست. هوا را اگه متکاسف کنید میشه بخار، آب را اگه تلکیف کنید میشه بخار. پس آب آخرین مرتبهش بخاره، یعنی نازلترین مرتبهش بخاره، هوا عالیترین مرتبهش بخاره. اینی که نازل یک عنصره و اعلای یک عالی یک عنصر دیگه است، این حد وسط بین این دو عنصر قرار میگیره و این لولا میشه بین اون عنصر و این عنصر. اگر این لولا رو نداشته باشیم، همینجا اون صورت آبی قطع میشه، صورت هوایی با فاصله میاد، این فاصله ماده بی صورت میشه اگه این لولا رو نداشته باشیم. یعنی اگر آب بخواد به هوا بشه و به درجه بخاری نرسه، یه دفعه بخواد منتقل به هوا بشه، یک لحظه صورت آبی گرفته میشه، صورت هوایی داده میشه و در اون فاصله ماده بی صورت میمونه. بله. تبدیل نیست دیگه، الان عرض میکنم هر دو صورت الان دارم میان، اون تا آخرین مرتبه صورت آبی، اولین مرتبه صورت هوا. نه دوتا صورت نیست، الان فقط صورت بخاریه. صورت بخاری از جهتی میتونه صورت آبی به حساب بیاد چون نازل ترینه، از جهتی میتونه صورت هوایی به حساب بیاد چون عالی ترینه، ولی الان صورت صورت بخاریه، یه صورت بیشتر نیست. صورت آبی و هوایی رو با هم نداریم. بله، غیر نیست، غیر به اون صورت نیست، جوریست که میتونه آخرین مرتبه آب و اولین مرتبه هوا به حساب بیاد، ولی یه صورتیست که نه صورت آبی حسابش میکنیم نه صورت هوایی حسابش میکنیم. برزخ بین هماست، نه غیری که باشون ناسازگار باشه ها. من میدونم شما چی میخواد بفرمایید، غیر ناسازگار نیست، غیریست که با هر دو میتونه جمع بشه، غیر اینطوریست، بله مغایره، مغایره، ولی مغایری است که میتونست صورت آبی به حساب بیاد منتها آخرین مرتبه ضعف، صورت هوایی به حساب بیاد آخرین مرتبه شدت. اگه عکسش کنیم، یعنی از هوا بیام به سمت، اینو دقت کنید خودشون رو اشاره میکنه، اگه عکسش کنیم یعنی از هوا بیام به سمت آب، از هوا میام رو به کمال تا میشه بخار، این کاملترین درجه هوا و نازلترین درجه آبه، دوباره میریم به سمت آب، که اگه از طرف هوا بیاییم به سمت کامل تر شدن و تکاسف میریم، اگر از تا به وسط برسیم از وسط دوباره باز پیش میریم تا به آب برسیم، اگر از سمت آب بیایم به سمت تضعف میریم که آب رو ضعیف میکنیم تا به بخار برسه، اون وقت از اون بعد باز ضعیفترش میکنیم در حالی که هوا قوی تر میشه تا به هوا برسیم، که عکس به حساب این و این نقطه وسط از هر طرف که بیاد یا آخرین مرتبه اشتداد یکی و تضعف دیگری است، یا به عکس آخرین مرتبه اشتداد او و تضعفی. من اشکال شما جواب نمیدادم، من داشتم مطلب رو توضیح میدادم. اشکال شما رو من جواب دادم، وارد مطلب شما گفتم دقت کنم.
اشکالش این که در این صورت ماده
بدون صورت میمونه
اگر این
دولار
رو بفتن. سوال اینه اگر این لوگ چیزی غیر از صورت هوایی و صورت کنی این تناسب بسید تناسب در شد لخنه غیر از صورت بین خود این دوتا رضا دارد من رو آنه واحد صورت هم یعنی بین صورت مایی و صورت کنی هزید
دارد اگر
بین صورت کنی و صورت هوایی از اون طرف
روشن نشده، مطلب روشن نشده. ببینید این صورت هوایی شروع میکنه، صورت آبی شروع میکنه به تضعف تا به درجه بخاری میرسه، درجه بخاری تضعف همون صورت نه صورت دیگه.
سوال
همین
همه
هست، ما هم صورت بخاری چیزی
غیر از صورت ماهی و هوا
شما
تمام کرد غیر غیرم که مناسب غیره
غیره به این معنا. ببینید من دارم تصریح میکنم، شما باز به گردن من میذارید که گفتم غیر. من میگم این صورت آبی تضعف پیدا میکنه تا به صورت بخاری میرسه، یعنی خود همین میشه صورت بخاری.
خود همین صورت
آبی میشه صورت بخاری.
خود همین صورت بخاری صورت
بعد خود همین هم میشه صورت هوایی.
صورت مایی هم
بله صورت مایی است، منتها تضعف تضعف مایی یعنی همون صورت اولی آبو داره. هیچی همی حرف رو نمیزن
مرتبه
زعیف مرتبه
زعیف
همین صورت بخاریه دیگه. صورت بخاری به ملاحظه همون صورت آبیست، به ملاحظه صورت هواییست، نه دوتا صورته. چون الان آب بوده که این شده همون صورت آبیست، چون داره میره هوا بشه صورت هواییست. اصلا حرف ما همینه، همونه که شما دارید اشکال میکنید حرف ماست، نه اشکال ما. جا نیفتاده، جا بیفته میبینه که ما همینو داریم میگیم. میگیم که صورت آبی ضعیف میشه، میشه بخار. همین بخار دو مرتبه ضعیفتر میشه، لطیفتر میشه، میشه هوا. چیزی عوض نشده، همون را افتاده ای ضعیف شده تا اونجا رسیده، یا از این طرف را بیفته قوی میشه. چیزی عوض نمیشه، صورتی عوض نمیشه، صورتی نمیگیریم صورتی بدیم. همون صورت هایی من میدهیم لطیفش میکنیم میشه بخار، باز لطیفترش میکنیم میشه هوا.
صورت های متعدده که هر کدوم
ضعیفتر مثل قبلی بفرمایید. بله ولی متصل ها، متصل به همون وقت وقتی که گفتیم، نه متصل اونطور که شما میگید یکی رو کنار کسی دیگه زمینه میکنیم، اونو نمیگیم. یه صورت رو میاریم کنار صورت دیگه زمینه میکنیم، چون وسط این دوتا فاصله میشه. زمینه نمیگیم، اتصال میگیم. همونطور که دیروز مثال زدم، مثل آبی که توی جوی را میفته، متصل زمینه نیست. اینطوری این اشکالی نداره. الان اگر مطلب روشن بشه میبینید هیچ اشکالی توی فوقی تو مطلب نیست. باشه همین درسته. بله
اگر
مولا
گیمیده
اتصال بازی اشکال هست، نه ما که میگیم اتصال، نه اون معنای اتصال، اتصال ماله با این زمان فرقی نمی کنه که اشکال پیش میاد. اتصالی که میگیم همونی که الان شما میفرمایید اراده میکنیم، یعنی که واحد باشه. همین آبی که الان میگیم واحد باشه، البته به تحلیل عقلی همین اتصال جدا میشه. یعنی من میتونم تو ذهن خودم اون آبی رو که الان رد شد با آبی که بعدن رد میشه جدا کنم، تو ذهن خودم میتونم جدا کنم، ولی در خارج متصله. اینجور اتصال
حقیقت واحد
حقیقت واحد سیاله.
خب وقت این
حد وسط که به نام بخار هستش بوده باشه، یکی در حد یک اعتبار، یک نسبت. ما میتونیم همین حد وسط رو بین بخار و هوا هم نمیزن.
بله بله. ولی حد وسطی که بین آب و بخار چیز در نظر میگیرید، اون حد وسط ارزشی نداره، کاری انجام نمیده. هست کسی نمیگه نیست. خب این که چی شد؟ اشکال شما شده یه حرف دیگه هست. اشکالش ایشون چیز دیگه هست. شما زود ازش نهید استفاده میکنید. حد
وسط من هم من حد وسط شده اشکال نمیده.
من حد وسط رو شده حد وسط رو با سیال میگیری ببین نداره. بله.
یه حقیقت
واقعه، ما از هر حدیش میتونیم یه چیز رو بزاق کنیم. بله. حالا چه بین هوا و آب رو در نظر بگیریم، بین بخار رو در نظر بگیریم، یه چیز رو بزاق کنیم. بله میتونیم این کار رو بکنیم، ولی به دردمون نمیخوره. بله میشه. چرا این به درد میخوره؟ چون داره انتقال پیدا میکنه.
اما این چیزی نیست، یک حقیقت واقعه. بخار یه حدشه، هوا یه حدشه، آب یه حدشه. بله. که بین اینها آنند آنند هر کدوم چه بی حد
انتظار. ولی این آخرین حد آب و اولین حد بخار یعنی یست و غبر این بخار که به حس به حیث آب و به حیث بخار به هوا. ولی در اون وسط آب و بخار صدق نمی کنه که حیثن به حیثن بخاره به حیثن
بخار. بخار در همون مرتبه وسط بین آب و بخار در اون مرتبه اسم اون مرتبه و اسیت می کنه اون مرتبه به اعتبار مرتبه بخار بخار هسته فرمون کنه یه
حقیقته. حالا فرزن هم اینطور باشه، اسم مختلف هم داشته باشه، این نقضی بر ما نیست.
نه نقضی ما مختلف ما بگیم که اینا همش اعتباره که ما این وسط دولایی داریم تو طرفی داریم مثلا
اینا رو ایشون میخواد بیان کنه برای اینکه ثابت کنه که صورتی عوض نمیشه. در همون جاهایی هم که ما فکر میکنیم صورت عوض میشه، آخه در مثل انسان که رو به کمال میره میگن این رو به کمال رفت، نمیگن صورتش عوض شد. در مثل آب که تبدیل به هوا میشه، اینو مشا میگن صورت عوض شد، میگن صورت عوض شد، اینجا مشکل پیدا میشه. ایشون باید درستش کنه.
در سوال
قائل بکنه فساد، ایشون باید درستش کنه.
این دیروز هم
عیب نداره، دوباره داره تکرار میکنه.
به ذاتها همون سیار وقتی گفت یعنی این ذاتها متصرفه،
ایراد نداره. حالا داره تکرار میکنه، با اینکه چند بارم تکرار شده بازم جا نیفته. در
قالب حکمت و نشریه دو مرتبه حکمت و نشریه حکمت و نشریه ولی خب مثلا ما بازی یعنی از حرکت اینجا بازی
خب بله مطلب همونه، منطبع به لسانهای مختلف بیانش میکنه، با مثالهای مختلف، با لسانهای مختلف. لحف یکی از اول تا آخر شرکت جاریه دیگه. استاد
این نکته حالا اول من فهمید فرمان خطبیت و قابلتون در اشتداد و خطبون این با موانع خودش میگه فرمان که همیشه حرکت استکمالیه.
جور در کردم من توجه به این مسئله داشتم. در حالی که داره تضعف پیدا، آب داره تضعف پیدا میکنه، هوا داره اشتداد پیدا میکنه.
نه اونجا که حرکت واقع میشه،
الان حرکت داره واقع میشه دیگه، حرکت رو به کماله. تضعف این یکی، اشتداد اون یکی،
اونی که در تضعف
یعنی الان آب الان داره حرکت میکنه به سمت هوا شدن، به سمت هوا شدن کماله. هوا داره حرکت میکنه به سمت آب شدن، به سمت آب شدن کماله، ولی اون یکی ناقص باشه. حرکت داره میکنه به سمت کمال، همه حرکت داره به سمت کماله. دو تا دیگه دو موجوده، دو تا حرکته، خلاف هم باشه. این هوا داره به آب میره، به سمت آب میره که آب کمالش میشه، کمال این حرکت، و هوا هم کمال حرکت دیگه. نه دو تا حرکت داریم، هر کدوم کمال خودش رو داره. چرا؟ وقتی که ما از طرف هوا میریم به سمت آب، داریم به سمت آب، به سمت کمال آب میریم که آب رو کامل کنیم. اگه از سمت آب آمدیم به سمت هوا، داریم به سمت میریم که هوا رو کامل کنیم. هر داشت به سمت کمال داریم میریم. دو تا حرکته، یک حرکت نیست که اشتباه داشته باشه. دو تا حرکت از اون به سمت کمال، مثلا دیگه یکی به سمت کمال هوا، یکی به سمت کمال آب. حکمت و نشیه فالطبیعه قابلتون للاشتداد و تضعف ولو لم یکن من شأن صور العناصر الاشتداد و تضعف و تضاد. اگر از شأن صور عناصر این نباشد که اشتداد پیدا کنن و تضعف و تضاد، تضاد همین حرکتی که الان عرض کردیم، حرکت آب و هوا رو میگن تضاد، اگرچه اینم یه جور اشتداد و تضعفه، ولی اینو میگن تضاد که زدی به زدی دیگه تبدیل میشه، هوا به بخار، به آب، آب به هوا. و یوجد لها عطف بر یکونه، لذا لمی که بر لم یکون داخل شده بود، بر یکون داخل شده بود، بر یوجد هم داخل میشه، یعنی ولم یوجد. در بعضی نسخ این لم رو اظهار کردن، همون که در پاورقی نوشته، در بعضی نسخ لم رو اظهار کردن، گفتن ولم یوجد لها، ولی اظهار هم نشه ما معنا میکنیم لم رو، چون عطف بر یکون میگیریم، لم بر سرش داخل میشه. اگر از شأن صور عناصر اشتداد و تضعف و تضاد نبود، یعنی اگر لم یوجد للعناصر حد جامع و مرتبتون مشترکه، حد جامعی که بخاریت عرض کردن و مرتبه مشترکی که بخاره که مشترک است بین آب و هوا، که هیه این حد مشترک اخیرت و مراتب شده لبعضها و اولا مراتب ضعف لبعض آخر، که این اخیر مرتبه مشترکی بخاره آخرین مرتبه شدت لبعضها برای آب و اولا مراتب ضعف لبعض آخره. برعکس گفتم، آخرین مرتبه شدت لبعضها یعنی هواست، هوا رو اگه شدید کنید میشه بخار، و اولا مراتب ضعف لبعض آخر، اولین مرتبه ضعف برای بعض دیگری بعد آبه، یعنی ضعیفترین مرتبه آب بخاره که بره بالا میشه قویترین رتا میرسه به آب، قویترین مرتبه هوا بخاره، پس آخرین مرتبه قوت هواست و اولین مرتبه ضعف آبه، این وسط قرار گرفته. یا بالعکس اگه از طرف آب برید به سمت هوا، میرید به آخرین درجه ضعف آب و اولین درجه قوت هوا میرسی، که عکس این میشه. او بالعکس کل بخاری که مرتبه مشترک است بین الهواء و الماء، عند تکاسف الهواء، وقتی هوا متکاسف بشه، یعنی انبوه بشه، متراکم بشه، به سمت آب بودن حرکت کنه، این بخار آخرین مرتبه شدت برای هوا و اولین مرتبه ضعف برای آب. او تلطف الماء، تلطف الماء عکسشه، یعنی اگر از طرف آب شروع کنیم، بخار آخرین مرتبه ضعف آب و اولین مرتبه شدت هواست، پس ما این وسط که میرسیم، گاهی به مرتبه و آخرین مرتبه ضعف میرسیم، گاهی به آخرین مرتبه شدت میرسیم. اگر از طرف آب شروع کنیم به بخار که رسیدیم به آخرین مرتبه ضعف آب رسیدیم، اگر از طرف هوا شروع کنیم به بخار که رسیدیم به عالی ترین مرتبه شدت و به آخرین مرتبه شدت هوا رسیدیم. لازم جواب لوه و لو لم یکن من شأن صور العناصر الاشتداد و لم یوجد لها حد جامع که توضیحش دادیم، لازمه اگر اشتدادی در کار نباشه، اگر حد جامعی بین این متحرکان نداشته باشیم، لازم میاد که ماده از صور عناصر، تمام صور عناصر در یک زمان خالی باشه، یعنی در همون زمان تبدل، لازم میاد که در همون زمان تبدل از کل صور عناصر خالی باشه، نه صورت آبی داشته باشه نه صورت هوایی، و هوا ممتنه. فالماء اذا استحال هواء، این همون مطلب داره توضیح میده، فالماء اذا استحال هواء، ما وقتی متحول بشه به هوا، بلغ در لطافتش به درجه بخاری که هی آخر و درجات الماء فی اللطافه و اول و درجات الهواء فی الکثافه، آخرین درجه آب است از نظر لطیف شدن و اولین درجه هوا از نظر انبوه بودن، به لحاظ انبوه بودن اولین درجه هوا چه باید لطیف بشه تا هوا بشه. خب این واسطه پس باید در هر حرکتی باشه. بعد میفرماید نه تنها این واسطه در هر حرکت شخصی موجوده، بلکه بین هر مرتبه ای از مراتب نوعی هم، این هر مرتبه از مراتب طبیعی هم این واسطه وجود داره. ما سه مرتبه یا چهار مرتبه در طبیعت داریم، یکی مرتبه معدنیت بین مرکبات، در مرکبات، اینا در عناصر، در مرکبات چهار مرتبه داریم، مرتبه طبیعت، مرتبه بالاترش که نبات، مرتبه بالاترش حیوان، این بعضی همین سه مرتبه رو اکتفا میکنن و همین هم هست، بعضی ها انسان رو به خاطر امتیازی که داره جدا میکنن و میگن مرتبه انسان، میشه مرتبه چهار. حالا سه مرتبه یا چهار مرتبه؟ حالا حال چهار مرتبه ما داریم، اون دیگه مثل فخر رازی ایناست، کسان نوع انسان رو مختلف میبینه. بله، بین این دو مرتبه، یعنی بین مرتبه جماد که معدن گفته میشه و نبات، یه واسطه است که سقف جماد و کف نبات به حساب میاد. یعنی آثار جماد رو هم داره، آثار نبات هم داره. طبیعت وقتی داره سیر میکنه، از جماد وقتی میخواد وارد نبات بشه، از این لولا میگذره، از این واسطه میگذره، که انهو آینه تشریحه. میان مرجان از این قبیله. مرجان یه معدنه، یه طبیعته، یه جماده، یه موجود بیجانه، منتها به منزله نباته. یعنی نه نبات میشه حسابش کرد، نه جماد میشه حسابش کرد. این سقف جماد کف نباته، واسطه است بین این دو طبیعت، بین این دو طبیعت. البته جدیدن ثابت شده که مرجان فوق ایناست، مرجان حیوانه، نبات هم که نیست، جماد هم نیست، تازه حیوان هم هست.
ویروس.
بله؟
ویروس.
ویروس هم حیوانه.
ویروس چیه؟ ویروس
جمادیست
که در
حضر
اتصال
حیات عرضی پیدا میکنه. بین نبات و حیوان هم که مرتبه دوم و سومه، باز فاصله داریم. بین نبات و حیوان گفتن درخت خرما فاصله است. درخت خرما عالی ترین نبات و دانی ترین حیوان حساب شده. دلیلش هم اینه، از جهتی گفتن حیوانه که توی شرح حکمت الاشراق هم توضیح داده این مطلب رو، در شفا هم هست، در حیوان شفا، که اگر این درخت رو، سر این درخت رو زیر آب کنید خفه میشه، مثل حیوان میمونه. اگر نوش شاخهاش رو برید، مثل که سرش رو بریدید میمیره. و در وقتی که میخواد ثمر بده، باید گرد نر رو بهش بپاشید، کنه لقاهی که در حیوانات هست در این باید انجام بگیره. البته اخیرا ثابت شده که همه نباتات احتیاج به لقاه دارن، اختصاص به خرما نداره. بعد مصنف مثال میزنه به وقواق، میگه وقواق واسطه است بین نبات و حیوان. وقواق رو بعضیا گفتن یه نوع درخته، ولی من لغت مراجعه کردم گفتن فاخته است، یعنی یه نوع کبوتره که خیلی هم پرچونه است، همش میخونه، خیلی پر حرفه. و اتفاقا یکی از خصوصیاتش هم اینه که تمپرور هم است، تخم خودش رو میبره در لونه حیوانات دیگه دوزدشی میذاره که اونا بخوابن بچه میشه، هیچ وقت خودی زمده میکشه. خب اما بین مرتبه سوم و چهارم که مرتبه حیوان و انسانه، گفتن قرده یعنی میمون واسطه است، که این میشه سقف حیوانات و کف انسان. پس دیدید که همون واسطه حد مشترک که در عناصر داشتیم، در عناصر بسیطه داشتیم، اینو در عناصر مرکبه هم که این چهارتا بودن درست کردیم. گفتیم بین این توابع مختلف واسطه های مختلف هستن، همین دیگه عرض میکنه این اشکال هست. شاید گیاه اشتر خار باشه، شاید من میگم به لغت مراجعه شدن فاخته معنا کرده بود، حالا شاید لغت دو جور معنا داشته باشه، یکیش فاخته باشه، یکی همینطور که میفرمان گیاه اشتر خار باشه. شاید حالا این وقواق معناش چیه نمیدونم، معناش همونیست که هرچه اون لغت وقواق رو من فاخته گرفته. اینی که شما میفرمایید، حالا اگر یه جا مراجعه کردید مدرک شو بیارید، اما اگر همینطور تو ذهنتونه که ارزش نداره. یه وقت بالاخره اگه مدرک داشته باشه بیارید، چون من خودم لغت مراجعه کردم نبوده. بله بله، ولی حالا اینکه این وقواق نامیده میشه در عربی اون نمیدونیم. و مثل هذه الواسطه، این واسطه که گفتیم حد مشترک است، تو جد و بین المرکبات، یعنی عناصر مرکبه، مثل مرجان که بین جماد و نبات فاصله میشه، وقواق که بین نبات و حیوان فاصله میشه، و قرده یعنی میمون که بین حیوان و انسان فاصله میشه.